بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان المشهور استثنوا من عموم هذه الاخبار لجميع افراد العيب الحمل فانه عيب اجماعا كما في المسالك الا ان الوعد لا يمنع من الرد به. دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر کنیز معیوبی رو کسی خریداری بکنه وعد مانع از رد، یعنی اگر کنیز رو وعد کرده باشه دیگه نمیتونه رد کنه و برگردونه. درست شد؟ حالا روایاتش هم خوندیم دیگه، اون روایات پنجگانه، پنج تا روایت بود اگر اشتباه نکنم، بله پنج تا روایاتش هم خوندیم. امروز ایشون میفهمد یک مورد استثناست. یک مورد استثناست یعنی چی؟ یعنی اگر، دقت کنید، اگر کنیزی رو وعد کرده باشه بعد متوجه بشه عیب کنیز حامل بودن اوست، اگه عیبای دیگه باشه نمیتونه رد کنه، اما اگر عیب این کنیز که بعدن متوجه میشه حامل بودن کنیز باشد، اینجا دیگه نمیگیم این وعد مانع از رده، با اینکه وعد کرده میتونه کنیز رو چکار کنه؟ برگردونه. نسبت به این مسئله دوستان روایاتی داریم، ایشون 6 تا روایت رو پشت سر هم مطرح میکنه. البته من یه تذکر کلی عرض بکنم نسبت به این روایات و اون نکته‌ای که ایشون هم بهش اشاره داره، چون لابلای خوندن روایات باید اون نکته رو عرض کنم براتون، و اون نکته اینه، تو بعضی از این روایات داره وقتی کنیز حامله رو این آقا وعد کرده و میخواد برگردونه، باید عشر سمن رو کم کنه، یعنی عشر سمن رو باید این آقایی که وعد کرده به اون صاحب کنیز بده. عشر سمن یعنی 1/10. بعضی از روایات داره نصف عشر رو بده، یعنی 1/20. بعضی از روایات داره که در حد 1 لباس پوشیدن، یه لباسی به این کنیز بپوشونه و برگردونه. بعضی از روایات داره یه چیزی بده و یرد و معها شیئاً. دقت میکنید؟ این که با اینا چه کار باید کرد؟ این جمع‌بندی اینها چی میشه؟ ایشون ابتداعاً اون بحث عشر و نصف عشر رو مطرح میکنه. بحث عشر و نصف عشر رو به عنوان احتمالی مطرح میکنه. بعدم دیگه ورود به این بحث ایشون اینجا پیدا نمی کنه. حالا بخونیم، من یه حرفایی از مرحوم امام دارم براتون عرض می کنم. نگاه کنید 6 تا روایت رو بخونیم، یه 2 صفحه است. ثم ان المشهور استثنوا من عموم هذه الاخبار. آقایون عموم هذه الاخبار یعنی عموم این روایاتی که می گفتن اگر وعد کرده مشتری حق رد ندارد، این عمومش شامل هر عیبی میشه. حالا میگه استثناء کردن مشهور از عموم این اخبار لجمیع افراد العیب. این لجمیع قید عمومه، یعنی عمومیتی که نسبت به همه افراد عیب داره. چی رو استثناء کردن؟ الحمله. الحمل میشه مفعول استثناء. فانه عیب اجماعا، خود حاملگی اجماعا عیبه. کما فی المسالک، همینجور که تو مسالک هم اومده. الا ان الوطء لا يمنع من الرد بهی، الا این که وطء مانع از رد به واسطه عیب حمل نیست، یعنی اگر اون کنیز حامل است میتونه برگردونه. بل یردها و یرد معها العشر او نصفه. این نصفه یعنی نصف العشر، 1/10 سمن یا نصف 1/10 سمن که 1/20 سمن بشه، علی المشهور بینهم، طبق اون چی که مشهور بین علماست اینو باید برگردونه. البته عرض کردم تو روایات ما عشر رو داریم، نصف عشر رو داریم، عرض کنم کسوت هم داریم، پوشاندن لباس، یرد و معها شیئا هم داریم، این دوتا هم هست که حالا اینا رو چه کارش باید بکنیم عرض خواهم کرد. و استثنا فی ذلک، استثناء کردن آقایون علما، فیز عذر میخوام، وستندو استناد دادن، استناد مستندشون اینه فی ذلک، یعنی تو این حکمی که بالا عرض کردیم استناد کردن به این نصوص مستفیضه، الا نصوص مستفیضه. منها روایت اول صحیحه ابن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام عن رجل اشترى جاریه حبلا، یه جاریه حبلایی میخره، ولم یعلم به حبلها، حبل یعنی حمل، حبل یعنی حمل، علم به حبلش نداره، علم به حملش نداره، فوتعها، وعت میکنه کنیز رو، قال یردها علی الذی تاها من، عرض کنم خدمت شما، بر میگرداند مشتری کنیز را بر اون کسی که این کنیز را از او خریده، و یرد علیها نصف عشر قیمتها لنکاهه ایاها، به خاطر اون نکاهی که کرده، وتی کرده، باید نصف عشر رو، یعنی یک بیستم قیمت رو عرض کنم برگردونه. وقد قال علی علیه السلام لا ترد التي ليست بحبلا اذا وتعها صاحبها، رد نمی شود اون کنیزی که حامله نیست، اگر وعد کرد مشتری اون رو، صاحبش اون رو وعدش کرد، این رد نمیشه. و یوزع عنه من ثمنها به قدر العیب ان کان، ضمیر کانه رو به چی میزنید دوستان؟ عیب. فیها هم برمیگرده به کنیز، اگر عیب درش هست یوزع عنها، کسر میشود، انداخته میشود از اون مشتری، عرض کنم من ثمنها به قدر العیب ان کان فیها. اینم دوست، این روایت اول دوستان، که این وقت قاله دوستان ربطی به بحث ما نداره، اون مهم همون قبل از وقت قاله است که فرمود عرض کنم یردها علی اللذب تاها من. و روایت عبدالملک ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ترد التي ليست بحبلا اذا وتعها، یعنی اون جاریه ای که حبلا نیست اگر وعد کرده نمیتونه رد کنه، اذا و تعها صاحبها، و لهو عرش العیب، فقط میتونه عرش بگیره، اما و ترد الحبلا، حبلا رو میتونه برگردونه، اگر کنیز حبلا بود اینو میتونه برگردونه، و یرد معها نصف عشر قیمتها، یعنی یک عرض کنم بیستم قیمت رو برمیگردونه. و زاد فی الکافی، این زاد فی الکافی رو دوستان من شماره نزدم دیگه، این ادامه همین روایت دوم انگار، و زاد فی الکافی قال و فی روایت اخرى ان کانت بکرن فعشر قیمتها و ان کانت سیبن فنصف عشر قیمتها. دوستان و بزرگوار، از این عبارت دو تا نکته من میخوام بهتون عرض کنم. یک نکته این است که معلوم شد که یک راه حل برای این روایات تو عشر و نصف عشر چیه؟ همینه که اگر کنیز باکره بود و این وعد کرد، باید یک دهم قیمت رو بده، اگر گوش بده، اگر باکره نبود، اگر سیب بود، اونجا یک بیستم. این نکته اول. نکته دوم، این آقای عجول گفت باکره مگه میشه عرض کنم خدمت شما حامله بشه؟ شما بحثتون جاییه که این آقا حامل است. مرحوم صاحب وسائل، صاحب وسائل شیعه، در جلد 18 صفحه 106 ذیل همین روایت کافی، اونجا میگه اقول ولا یمتنع ان تحمل البکر، بکر مشکلی نداره باکر حامله بشه، کی گفته باکر حامله نمیشه؟ بالمساحقه او بالوعد فی ما دون الفرج، او بالوعد فی ما دون الفرج. گاهی دوستان عرض کنم منی رو رحم زن جذبش میکنه، جذبش میکنه، دقت میکنین؟ یعنی بدون این که بکارتش از بین بره ممکنه حامله بشه و این امکان وقوعیش وجود داره و این روایات هم ناظر به همینه. وقتی من گفتم دو نکته مدرد حواست باید جمع میشه. مرسله ابن ابی عمیر عن سعید ابن یسار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل با اجاریتن، امام صادق علیه السلام سوال میشه ازش در مورد مردی که یه جاریه حبلایی رو میفروشه و هو لا یعلم، نمیدونه، خبر نداره از حبلا بودنش، فنکه حل ازش ترا، اون کسی که خریده نکاح میکنه و عتق میکنه، قال یردها و یرد نصف عشر قیمتها، نصف عشر قیمتها. عرض کنم و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتر الجاریه، سوال کردم من از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که جاریه ای رو میخره، فیقه و علیها و عتق میکنه، فیجدها حبلا، قال ترد و یرد معها شیئا. میگه خود جاریه رو میده، یه چیزی هم میده، این یه چیزی هم میده، انگار بابت اون وقتی که کرده باید یه پولی بده. حالا این پولی که باید بده چیه؟ مرحوم امام، دوستان یه لحظه حواست به من باشه، جلد 5 کتاب البی صفحه 70، اونجا ایشون میفرماد این روایت در مقام احمال است. یعنی این روایت نمیخواد بگه آقا یه چیزی بده، یعنی هر چی داد اشکال نداره، مثلا به پول امروزی دست بکنه تو جیبش، مثلا 5000 تومانی بده، 1000 تومانی بده، مثلا 100 تومانی بده. بالاخره شیعن اگر معنای شیعن باشه یعنی هر چی داد دیگه. ایشون میگه این نیست، روایت در مقام احماله. و الا یعنی این در مقام احماله، یعنی گفته یه چیزی بده اما این چیز رو برای ما مشخصش نکرده، که روایات دیگه باید مشخص کنن، که حالا روایات دیگه چون میگه نصف عشر معلوم میشه مراد از این شیعن اون نصف عشره. بعد میگه و الا فشیعو یستق علی حبت خردلن، اگر خود شیعن باشه و در مقام احمال نباشه، یه حب خردلم که بده این شیعن داده، فلا یو اول علی. ما نمیتونیم بیان چی روایتی اینجوری عرض کنم تمسک کنیم شیعنم اینجوری معناش کنیم. پس آقایون شیعن تو این روایات در مقام احمال است. یعنی چی؟ یعنی روایت نخواسته بیان کنه که چه مقدار، حالا یا جاش نبوده یا به هر دلیل، باید از روایات دیگر ما این شیعن رو معنا کنیم. اینم حل این روایت. روایت بعدی و صحیح حتی ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، فر رجل یشتر الجاریت الحبلا فینکهها قال یردها و یکسوها. اینم یه مشکل دیگه، یردها و یکسوها. مرحوم امام، دوستان باز ذیل این روایت تو همون آدرس که بهتون دادم جلد 5 صفحه 70 کتاب البی میفرماد فلا یبعد، دقت کنید به من، فلا یبعد ان یکون اکساؤها محمولا علی الاستحباب زائدا علی نصف العشر. یعنی انگار مثلا اگر کسوه و لباس کنیز قیمتش از نصف عشر 1/20 کنیز بیشتره، امام خواستن بفرمان که مستحب یه مقداری چربش کنه، در حد یه لباس بهش بده، زائدن علی نصف العشر الذی یرد الی البایه. ولو قیل، اگر یک کسی بگه آقا ان السکوت عن نصف العشر دلیل علی کفایت اکساؤها، این که تو این روایت امام علیه السلام حرفی از نصف العشر نزدن و گفتن کسوه، این کسوه اگر کمتر از نصف العشر هم باشه باید کافی باشه، اطلاق روایت اینو میگه. اگر کسی ایشون میفرماد این رو بگه، یقال ان السکوت لا یقاوم التصریح فی غیرها، درسته این روایت ساکت شده از این که بگه نصف عشر، اما ما روایات متعدد دیگری داریم که نصف العشر رو ذکر کرده، تصریح کرده، اونا رو چیکار میکنی؟ لذا ما باید این روایت رو مثلا حمل کنیم بر این که این لباس نصف العشر یک کنیز بیشتر قیمتش بوده و حمل بر استحباب بشه. مرحوم امام اینجوری این روایت رو هم چکار میکنه؟ حل میکنه، میگه بالاخره اگه این روایت رو داریم، دیدید روایات متعدد دیگری هم داریم که نصف العشر رو تصریح کرده. اینم روایت چهارم. روایت پنجم و روایت عبدالملک ابن عمر، بله روایت ششم ببخشید، روایت ششم و روایت عبدالملک ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یشتر الجاریه و هی حبلا فیتعها قال، دقت کنید، و هی حبلا فیتعها قال یردها و یرد عشر قیمتها. اینجا داره یرد 1/10 قیمت، 1/10 قیمت. خب اینو مرحوم امام چجوری حلش میکنه؟ چون امام پرداخته به این مسئله، فرمایش امام رو براتون آوردم. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم امام یه تحقیقی داره اینجا تو روایت ششم. ایشون میفرماید این روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه به لفظ دیگری اومده، اصلا عشر نداره، نصف العشر داره اونجا. همین روایت ها تو کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه به لفظ نصف العشر اومده. بعد میفرماید و ظاهر ان لفظ نصف سقط منها. میدونید مرحوم امام چه کار کرده؟ اومده برای جمع‌بندی این روایات، جمع‌بندی شده چی؟ نصف العشر. لذا شیعن رو درستش کرد، یکسوها رو درستش کرد، این عشر رو هم درستش کرد. دقت میکنید؟ این روایت ششم رو هم ایشون میگه اصلا نسخه نصف العشر تو فقیه و این نسخه نسخه نادرسته است. تمام شد. دوستان و بزرگوار، ما 6 تا روایت تو این مسئله داریم، 6 تا روایت رو خوندیم. حالا ایشون میفرماد تمام روایاتی که تو این مسئله حبلا اومده همینه، بیش از این نیست، هرچی ما روایت داریم همینه. فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون این که دوستان بزرگوار، آیا این روایات که ظاهرش هم همینه ها، آیا این روایات به حسب ظاهری که دارد میخواد بگه این کنیز اگر حامله بود، حالا حامله از هر کی، چه حامله از مولاش که بشه کنیز بشه چی؟ ام ولد، یا نه حامله از یک عبدی، ها این قبلا از یک عبدی حامله شده الان فروخته شده. در هر دو صورت این روایات به اطلاقه ها میخواد بگه چی؟ میخواد بگه شما میتونی برگردونی. این یک نظر در مسئله بر اساس ظاهر این روایات. در مقابل دوستان، مرحوم اسکافی فرموده فقط در صورتی این رد ممکنه که این کنیز حامله از مولا باشه، حامله از مولا باشه. چرا؟ چون اگر حامله از مولا شد دوستان، اینجا این کنیز چیه؟ ام ولده. ام ولدم از اول بیعش چی بوده؟ باطل بوده، نمیتونست بفروشه، این مولا باید برگرده به صاحبش. اون وقت دوستان بزرگوار، بعد از این که حرف اسکافی رو میزنه، ایشون حدود اگر اشتباه نکنم 5 نفر رو ذکر میکنه که اینها هم از عباراتشون در میاد که میگن باید ام ولد باشه، از مولا در واقع حامله شده باشه، که دیگه این 5 نفر هم من باید عباراتشون رو بخونم. البته تو عبارات این آقایون خیلی هاشون تصریح نیست، باید استیاد کنیم از عبارت، اون استیاد کار داره، رو عبارت براتون میگم، نگاه کنید. میگم طلب شما باشه، طلب شما باشه، اگه ام ولد باشه بایده، اما اگر ام ولد نباشه باید نیست. نگاه کنید، هذهی جملت ما وقفت علیها من الروایات و قد عمل بها المشهور. این جمله یعنی تمام اون روایاتی است که من واقف شدم، دست پیدا کردم بر اون روایات، من روایات بیان ماست دیگه، و قد عمل بها المشهور، مشهورم به همین روایات عمل کردن. آقایون به این روایات عمل کردن یعنی چی؟ یعنی چه این حبلای از، ببینید چه جوری معنا کردم، چه این حبلای از مولاش باشه، چه حبلای از مثلا یه عبدی باشه که ام ولد محسوب نمی شود. بله دعا علا ظاهره ها، باز ظاهر این روایت چیه؟ همین که بین این دوتا حبلا فرقی نیست، ادعا کرده بر ظاهر این روایات اجماع رو هم در قنیه هم در انتصار، کما علی الانتصار قنیه ابن زهره، انتصار سید مرتضی، و عدم الخلاف سرائر، یعنی تعبیر قنیه اجماع، تعبیر سرائر عدم الخلاف، خلافن در مقابل خلافن للمحکی عن الاسکافی. مرحوم اسکافی اون چه ازش حکایت شده اینه، فحکم بالرد، حکم کرده بالرد، مع کون الحمل من المولا، فحکم بالرد، حکم بالرد کرده با در صورتی که حمل از مولا باشه. حمل از مولا که باشه، خاصیتش این است که این کنیز میشه چی؟ میشه ام ولد. لبطلان بیع ام ولد، علت ردم اینه که ام ولد بیعش باطل. اینجا دوستان یعنی چی؟ یعنی رد واجبه یا جایزه؟ واجبه. واجبه نمیتونه نگرش داره، اصلا بهش غلطه، این ام ولد در معرض آزادیش باید برگرده. حیث قال عبارت عرض کنم اسکافی اینه، فَإِنْ وَجَدَ فِي السِّلْعَ عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ. دوستان این کان عند البایه صفت عیبنه ها، یعنی عیبی که از قبل بوده، نه عیبی که حالا حادث شده. اگر بیابد آقای مشتری در کالا عیبی که از قبل وجود داشته پیش بایه، وقد احدث المشتری فی السلعه ما لا یمکن ردها الا ما کاند علیه قبله، و مشتری هم تصرف کرده باشه در اون کالا به تصرفی که امکان رد به حالت سابقش وجود نداره. مالا یمکن ردها الا ما یعنی به حالتی که کانت این سلعه بر اون حالت قبل از تصرف، یعنی تصرفی که کرده که این قابل برگشته به حالت قبلش نیست. مثل چی؟ کلوت الالعمه او القتل الصوب او تلف السلعه به موتن و غیرهی او غیرهی. تو اینجور موارد این کانت دوستان جواب انوجده است. این وجده سه سطر پیش، اگر یه همچی عیبی رو دید و مشتری هم تصرف کرده بود، کان للمشتری فضل ما بین صحت و العیب دون ردها، عرش میتونه بگیره اما رد نمیتونه بکنه. فان کان العیب ظهور حمل، بگو من البائع. این من البائع رو دوستان ماجیک فسفوری داری بکش پوش، نداری دورش خط دندونه دار بکش. تمام استدلال جناب شیخ انصاری به عبارت اسکافی به همین کلمه است. میگه ان کان العیب ظهور حمل من البایع، یعنی این حمل باید از جانب بایع باشه. و قد وتعها المشتری من غیر علم بذلک، یعنی من غیر علم بالحمل، کان علیه ردها و نصف عشر قیمتها. پس ببینید حمل رو ایشون میگه باید از جانب بایعه باشه. این کلام اسکافی. حالا پنج نفر دیگر رو قرار شد چیکار کنیم؟ موافق اسکافی براتون نام ببریم. یک، وقتاره فی المختلف، این یکیش. مرحوم علامه در مختلف همین نظر اسکافی رو اختیار کرده. دیگه عبارت رو خودتون ببینید. من عرض کنم دیگه عبارت ایشون رو براتون نیاوردم، فکر میکنم لازمم نیست. حالا خودتون اگر کسی اهلشه ببینه. این یک. دو، و هوه ظاهر و شیخ نهایه. این هوه یعنی همین فتوای اسکافی. فتوای اسکافی ظاهر کلام شیخ است در نهایه، حیث قال. ایشون میدونه چی فرموده؟ فرموده فَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اگر بیابد آقای بگو مشتری در این کنیز عیبی را، بعد ان وتعها بعد از وقت، لم یکن له ردها، جائز نیست براش رد بکنه، و کان له عرش و لعیب خاصتن، فقط میتونه عرش بگیره. اللهم الا ان یکون العیب من حبل، مگر این که عیب به جهت حمل باشه. حبل یعنی حمل، جنین. ها ببینید، دقت کنید، فیلزمه ردها. این یلزمه دوستان از همونهایی که باید ماجیک فسفوری روش بکشی. جناب شیخ انصاری هم از همین یلزمه میخواد استفاده کنه که مرحوم شیخ در نهای قائل به حرف اسکافی است. چرا؟ چون اگر این حمل، دقت کنید، اگر این حمل مالی عبدی باشه، از باب ام ولد بودن این کنیز نباشه، از مولا نباشه، یلزمه معنا نداره. اونجا نهایتش این است که شما بگید جایزه برگردونه، ها؟ اما یلزمه نداره. لزوم رد فقط مال وقتی است که این کنیز چی باشه؟ ام ولد باشه. ام ولد هم وقتی است که از مولاش حامله شده باشه. پس یلزمه همون حرفی رو میخواد بزنه که اسکافی میگفت، فیلزمه ردها علی کل حال و تعها و لم یتعها، چه وعد کرده باشه چه نکرده باشه، اگر این کنیز ام ولده باید برگردونه، ها؟ و یرد معها اذا وتعها نصف عشر قیمتها، وقتی هم که خواست برگردونه نصف عشر قیمت رو باید در صورت وعد پرداخت بکنه. اینم عبارت بگید دوم. عبارت سوم عرض کنم باز از مرحوم شیخ طوسی، و یمکن استفاده تو هازا من اطلاق المبسوط القول به من الوت من الرد. ممکن است ما همین فرمایش اسکافی رو استفاده بکنیم از اطلاق مبسوط. شیخ توسی دوستان در مبسوط به طور مطلق قائل شده که وقت من میکنه از رد، اطلاق مبسوط القوله به من الوت من الرد. ایشون گفته آقا مطلقا عرض کنم خدمت شما، اگر وعد کرده باشه نمیتونه رد کنه. خب یه لحظه حواست به من باشه، یه توضیح خارجی عرض کنم، بعد این دو خط رو براتون بخونم عرضم تمام. دقت کنید، حواستون به من باشه. ببینید آقا، شیخ طوسی به طور مطلق گفته وعد مانع از رده. این که میگیم به طور مطلق این حرف رو زده یعنی چی؟ ظاهرش اینه، چه جاریه حامله باشد چه جاریه حامله نباشد، این معناش این است که اگر وعد کرد دیگه نمیتونه برگردونه. اما دوستان بزرگوار، از این اطلاق یک صورت به عنوان قدر متیقن قطعا خارجه. اون صورت کجاست؟ اونجایی که این این حمل مال کی باشه؟ مال مولا باشه. اونجا رو شیخ طوسی که دیگه نمیتونه بگه اونجا رد جائز نیست، ها؟ اونجا قطعیه، همه قبول دارن، حتی اسکافی و دیگران. لذا ما اگر صورتی که حمل مال مولاست خارج کردیم، ته قضیه چی میمونه؟ اونجایی که حمل از غیر مولا باشه، مثلا از یه عبدی باشه، که اونجا وعت رو ایشون رد رو دیگه قائل نیست، رد رو دیگه قائل نیست. و چون رد رو قائل نیست، نتیجه میشه اونی که اسکافی میگفت یا اونی که مشهور میگفتن، نتیجه میشه اونی که اسکافی میگفت. درست شد؟ و یمکن استفاده تو هازا من اطلاق المبسوط القول به من وعت من الرد، یعنی ایشون قول به من وعت از رد رو مطلق گفته. آقایون مطلق گفته یعنی چی؟ یعنی چه جاریه حامله باشد چه جاریه حامله نباشد. فان من البعید عدم استثناء وعت الحامل. دوستان کنار وعت الحامل بنویسید وعت الحامل من المولا. بعید است آقای شیخ طوسی استثناء نکرده باشد وطی حامل من المولا را. اون که روشنه که باید استثناء بشه و قدر یقینی شه، ها؟ و بعید است عدم تعرضه لحکمه. بعیده که متعرض حکمه صورتی که حامل از مولا باشه تعرضش نکرده باشه حکمش رو. مع اشتهار المسئله فی روایات و السنت قدما. دوستان و بزرگوار، من عبارت رو یه چیزایی بهش اضافه کردم تا درست شد، نمیدونم فهمیدی یا نه، ها؟ این وطی حامل یعنی وطی حامل از مولا، و الا شما اگر وطی حامل کلی در نظر بگیری که نمیشه حرف اسکافی که. و آنی که ایشون گفت یمکن استفاده تو هازا من کلام عرض کنم مبسوط، اینم دوستان فرمایش ایشون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ببینید خب ما بحثمون بحث بیعه، خب این بیعه کرده، این که میگه روی و رده ها، یعنی اگر اختیار رد کرد مگر دلیلی بر وجودش داشته باشه؟ واقعا ما قرینه نه، قرینه که عرض کردم بهش توجه بکنید. ببین این در مقام بیعه.